أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق رئيتك بالعلم فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم قيما آتاك من العلم وولاك من خزانة الحكمة فإن أحسنت فيما ولاك الله من ذلك وقمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده الصابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يدي كنت راشدا وكنت لذلك عاملا معتقدا وإلا كنت له خائنا ولخلقه ظالما ولسلبه وعزه متعرضا. در ارتباط با اذان و اقامه که هممون توجه داریم اذانیست اقامه است و اینها تأکید شده که قبل از نماز قرائت بشود انجام بشود بخوانیم، چنین در رساله آمده که برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب شبانه روزی، همین نمازهایی که به فضل خدا موفقیم و میخوانیم، اذان و سپس اقامه بگویند. اذان اقامه و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب مشروع نیست. نمازهای واجب دیگر و نمازهای مستحب اونجا دیگه اذان و اقامه‌ای نداره. پس اذان و اقامه در ارتباط با نمازهای واجب یومیه است، یعنی همین نمازهای روزانه، همین پنج وقت نمازی که هست. و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب مشروع نیست. نماز واجب غیر از این نمازهای شب و روز، مثلا حج مشرف شده انسان طواف کرده، اون وقت بعد طواف واجب و بعد شب نماز واجب، نه اونجا اذان و اقامه‌ای نداره. نمازهای مستحبی هم همینطور، به هر نماز دیگری هم که به جهتی واجب شده باشد خیر. در صورتی که ولی پیش از نماز عید فطر و قربان، در صورتی که با جماعت بخوانند، مستحب سه مرتبه بگوین از صلاح. سه مرتبه از صلاح گفته بشه بین اذان و اقامه. یه حدیثی هست که اگر کسی اذان گفت رفت به سجده، در سجده گفت، در سجده گفتش که رب سجدت لکه خاضعاً خاشعاً ذلیلاً. دو تا نسخه است، یکیش اینه رب سجدت لک خاضعا خاشعا ذلیلا. وقتی اذان گفت بعد ایستاده اذان رو گفت مثلا رفت سجده، این جمله رو در سجده گفت، بعد پاشد اقامه رو قرائت کرد و خوند، اون وقت در حدیث داره که خداوند می فرماید به عزت و جلالم سوگند، محبتش را دوستی شد در دل خوبها قرار میدم، هیبتش را در دل منافقین. به عزتی و جلالی لأجعلن محبته فی قلوب المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین. قید خوبه، قید هم خوشمزه است. آدم ایستاده از اون گفته با توجه مخصوصا گفته باشه میفته سجده، اون وقت رب سجدت لک، خدایا برای تو سجده کرده، رب سجدت لک خاضعا خاشعا ذلیلا، برای تو خضوع دارم، برای تو خشوع دارم، برای تو ذلیلم، ذلتم برای توست. و خدا این عنایت میکنه، دوستیش رو در دل خوبها، هیبتش را در دل منافقین و بدان قرار می ده. این یک کلمه دیگم، مسئله دیگم عرض شده باشه که مستحب است در روز اول که بچه به دنیا می آید یا پیش از اون که بند نافش بیفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چپ او، در گوش چپش اقامه بگویند. این هم که معمول عزیزان هست و نوعا توجه به این سنت هست، و امیدواریم خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر به همه آداب و دستورات اسلامی هممون را موفق بدارد. در ارتباط با رسالت الحقوق که عرض می شد از معادن حکمت است و دستورات بسیار ارزنده و تذکرات بسیار مهم در این رسالت الحقوق هست، از این مجموعه استفاده می کردیم و مخصوصا چشمم افتاد یه چند تا از این حقوقی که باقی مونده است بسیار مورد ابتلاست، بسیار بجاست که این رساله رو داشته باشیم بخوانیم، ترجمه هم شده از ترجمهش استفاده کنیم و هرچه بهتر عمل کنیم به اونچه که در این بیانات شریف هست که خیر دنیا و آخرتمون در آنه. از حقوقی که اینجا گفته شده حق استاد بود که در جلسه قبل گفتم، حق معلم، که کسی که معلم انسان هست انسان در ارتباط با او چجوری عمل کنه، آداب مربوط به معلم و رعایت برنامه هایی در ارتباط با معلم چیست، جلسه قبل گفته شد. این قسمتی که حالا خوندیم حق شاگرد، آدابی که معلم نسبت به شاگردش خوبه که در نظر بگیریم، و به طور کلی مجلسی که مجلس صحبت علمی باشه، حالا به صورتی که یک کسی معلمه یه چند نفر شاگردن، و یا در جمع اینجوری که حرفای علمی گفته میشه و مطالب دینی مطرح میشه، علم دین در اون محفل مطرح است، چنین محافلی خیلی خیلی ارزنده است و هم افراد آگاه مکلفن که خودشون رو در معرض افرادی که دوست دارن چیزی یاد بگیرن قرار بدن، و هم افراد لازم است که سعی کنن از افرادی که چیزی بلد هستن استفاده کنن. حالا در هر دو موردش یه چند حدیث به عرضتون میرسن. در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 40 از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث شریف نقل شده که حضرتش فرمودن افن لرجل لا یفرغ نفسه فی کل جمعت لامر دینه فیتعاهد و یسأل عن دینه. پیامبر گرامی فرمودن وای بر اون انسانی که در هر جمعه فرصتی را مقرر نکند برای این که در ارتباط با دینش بگذرانه. افن لرجل لا یفرق نفسه فی کل جمعه. یک جمعه داریم، یک جمعه داریم. جمعه اسم است برای یک روز از هفته، همین که ما معمولا بگیم جمعه، این جمعه است درستش، همون روزی که همه میدونیم بگیم جمعه معمولا. و اما که اون جمعه هست، اما جمعه یعنی اسبوع، در لغت ها هم هست الجمعه الاسبوع، جمعه یوم من الاسبوع. جمعه یک روز از هفته است، همین روز مخصوصی که میدونیم این جمعه است، اما جمعه الاسبوع. اون وقت معنی حدیثی میشه که وای بر کسی که در هفته یک وقتی را برای این که به دینش برسه نگذاره. خیلی لازم است که انسان در هفته وقتی برای دینش بگذاره که سوال کنه، چیزی نمیدونه، در ارتباط با جلسه‌ای باشه که از نظر دینی چیزی یاد میگیره. فیتعاهد بله لامر دینهی فیتعاهد، تجدید عهد کند در اون ساعت با دینش. و یسأل عن دینه، در ارتباط با مطالبی که نمیدانه سوال بکنه، که خیلی از گرفتاری هامون، اشتباهاتمون، انحراف هامون به خاطر اینه که چنین تغییری در کارمون نیست. اونها که این قید رو دارن، این کار رو کردن، به حقیقت این چنین است که اینها موفق بودن. یعنی همون ساعتی که برای این کار گذاشته است در هفته، این یک رشته‌ای بوده است برای این که او را متصل کند به اون چه که سعادتش درانه. خیلی خیلی مهمه. شبهه‌ای در بین هفته براش پیش آمد کرده، مطرح کنه برای استادی که اونجا رفته به عنوان این که در ارتباط با دینش از او استفاده کنه، مسئله‌ای براش رخ داده بلد نشده سوال بکنه از احکام، از اخلاق، از عقاید. و بالاخره با ارتباط با چنین محفلی شخصی زمینه رشد انسان قطعی. و همچنین از وجود مقدس حضرت پیامبر اکرم من حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن تا تذاکرو و طلاقو و طلاقو و تحدثو فإن الحديث جلاء القلوب إن القلوب لترین و کما یرین و سیف جلاؤها الحدیث. وجود مبارک پیامبر گرامی اون فرمودن دور هم بنشینید با هم مذاکره علمی دینی اونچه مفید است داشته باشید، با هم ملاقات داشته باشید، در این زمینه ها حدیث نقل کنید، صحبت کنید، با یکدیگر حرف بزنید، که حرفای خوب دینی این احادیث قلب را پاکیزه میکنه، جلا میده، نورانی میکنه. و فرمود همچنون که یک شمشیر مثلا زنگاری میگیره، کثیف میشه، دلهای انسانها هم همینجوره. اون وقت جلا پیدا کردنش، سیقلی شدنش، روشن شدنش به احادیث. این احادیث نورانی است و دلهای افراد رو نور میده، روشن میکنه. واقعا عجیبه این بیانات معصومین علیهم السلام، به خصوص آیات شریفه قرآن، بیانات معصومین، اینا دلها را بسیار بسیار با جلا و با صفا می سازد. یک مقدار انسان زمینه که داشته باشه حظ میکنه وقتی که یه حدیثی میشنود، روحش تراوت پیدا میکنه. مناسب هست که این حدیث هم در این زمینه عرض کنم براتون که از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت در این بیان شریفشون دو تا مطلب رو یادآوری کردن. اونایی که چیزی بلدن، تکلیفشون اینه که خودشون در اختیار اونهای چیزی نمیدونن قرار بدن که اگر اونا خواستن چیزی یاد بگیرن، یاد بگیرن. اونام که چیزی یاد ندارن، تقریبشون اینه که سعی کنن از اونهایی که چیزی بلدن یاد بگیرن. در هر حال در ارتباط با این دو قشر حضرت فرمودن که قرأت فی کتاب علی علیه السلام، در نوشتهایی که از حضرت امیر علیه السلام در اختیارشون بوده است، می فرمان مطلب و این چنین من قرائت کردم، خوندم که چی؟ ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا لطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. حاصلش همین میشه که دو تا عهد خداوند متعال از خلق و مردم گرفته، از بندگانش، یعنی عهدی به عنوان ابلاغ به وسیله پیامبران، یا عهد فطری در فطرتشون گذاشته است، یا به وسیله عقل در حدی که عقلی دارد هر کسی بهشون فهمونده شده، که چی؟ که افرادی که دانا هستند اینها مسئولیت دارن نسبت به افرادی که چیزی نمیدونن، که چی؟ که اونها رو تعلیم بدن. و اونا هم که چیزی بلد نیستن مسئولیت دارن که از اونا چیز یاد بگیرن. ولی این نکته رو فرمودن قبل از این که به افرادی که چیزی نمیدانن این مسئولیت تأکید بشود، به اونها که چیز میدانند تأکید میشود که اینها خودشون رو در اختیار بگذارن. اینجوریست که ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. البته این علمایی هم که اینجا گفته میشه، این استاد و شاگردی هم که الان تو این قسمت بگیم، منظور این نیست که حالا حتما یک کسی از اطلاعات بسیار ارزنده و مهمی برخوردار باشه، یک شخصیت مهم علمی باشه و او چنین مسئولیت هایی داره. رعایت مسائلی که حالا میخوام بگیم، ترجمه کنیم این جملاتی که خوندم، داشته باشه. و همچنین در ارتباط با افراد جاهل باز نسبیست جریان. علم و جهل هر دوش نسبیست. هر کس به هر اندازه‌ای که چیزی بلده به همون اندازه مسئول، و هر کس هم به هر اندازه‌ای که چیزایی نمیداند و لازمه که بداند، مسئولیت داره که در فکر ترقی و تکامل خودش باشه، یه چیزی بفهمه. و لذاست که گاهی یک پدر توی خانواده عالم معمولی نیست، جز اهل علم نیست، جز کسی که تو مراکز علمی باشد نیست، اما یه پدریست که عمری کرده، چیزایی فهمیده، تو مجالسی شرکت کرده، با دانشمندانی رفت آمد داشته، در ارتباط با کتابهای مطالعاتی داشته، چیزایی فهمیده. اون وقت این در حد خودش این پدر آگاهه. حالا که آگاهه، بچه‌هایی که تو خانه هستن، خانواده‌ای که در اختیار او هستن، اونا اون اطلاعاتی ندارن. اینا رو مواظب باشه که مسئولیت داره نسبت به اونها، حرفایی که بلد شده بگه، چیزی که روشن هست بگه. خیلی ها بودن که همون وقت خوابیدن، وقت خواب، پدرهایی بودن که همون وقت و بچه هاشون هم میخواستن بخوابن، اینا شروع کردن صحبت داری بچه هاشون، تا بچه هم خوابیدن، تو همون صحبت وقت خواب غیری چیزا یاد دارن بچه هاشون. تو مسافرت تفریح داشتن میرفتن، اما پدری اطلاعاتی داره، عمری کرده، چیزی بلده، روشنه، به شرط این که واقعا هم بدونه و روشنه. مخباز چی؟ باز همینطور تو این سفر تفریحی به بچه هاش تعلیم داده، چیز یادشون داده. هر کس در هر حدی که هست، وقتی اطلاعاتی روشن دارد، دا بشهد این که تو مطلب روشن باشه، اطلاعات درستی در اختیارش در هر سطحی که هست، این نسبت به کسانی که اون اطلاعاتو ندارن جدی باشه، مقید باشه که اونها را چیزی تعلیمشون بده. و در ارتباط با این مسئله غفلتی نداشته باشه. حالا در این مورد که باز این نکته‌ای که اخیراً عرض کردم، اینم در حدیث آمده که انسان بلد باشه، اینجور نباشه که چیزی بلد نیست حالا میخواد خودش درس بده، تعلیم داشته باشه کسی را، که در این مورد هم اون وقت این چنین است که به صورت مختلف گفته شده که انسان مواظب باشه. حالا با توجه به این چند جمله‌ای که گفتم، حالا ترجمه بیان حضرت سجاد علیه السلام رو دقت کنید. حضرت می‌فرمایند که حق شاگردتون اینه. بنابراین تا اینجا استاد و شاگردی که گفتیم یکم تعمیم پیدا کرد، یعنی هر پدری بس ممکنه که استاد باشه برای جمعی که تو خانش هستن. اینجوریه که این چند تا کلمه‌ای که حالا می‌خونیم، این حتما در ارتباط با کسانی است که به عنوان علمی معروف شدند و یک شخصیت علمی باشند و نسبت به شاگردانشون. خیر، هر کسی در سطح خودش میشه استاد در ارتباط با کسی که میشود او رو تعلیم بده. چه کار کنند؟ و اما حق و رعیت که بالعلم فان تعلم، بداند که به همین اندازه‌ای که اطلاع پیدا کرده مخزنی شده است از حکمت، از اون حرف خوب، مطالب خوب، به هر اندازه که یاد گرفته. حالا که مخزنی شده است، هر کس که نسبت به این خزینه علمش نیاز و احتیاجی دارد و موردی است برای این که از این خزینه علم به او عطا کند، غفلت نکنه. مثل یک کسی که خزینه ای از صندوقی از اموال در اختیارشه، یه کسی که اموال زیادی در اختیارش گذاشته شده، اون وقت نیازمندی هایی هم هستن و نیازمند هایی هستن. طبق یک ضوابط معقول و صحیح شایسته است که این اموال را هم خوب حفظ کنه و هم هر جا که دید به مورد است و جا دارد که از این اموال مصرف کند ببخشد، عطا کند، غفلت نکنه. اینجا هم یک کسی که اطلاعاتی دارد به نسبت اطلاعاتش سعی کند که دیگران را تعلیم کنه. فان تعلم ان الله قد جعلك لهم قیما فيما آتاك من العلم و ولاك خزانة الحكمة فإن احسنت فيما ولاك الله من ذلك و قمت به لهم مقام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبیده. اون وقت اگر چنونچه تکلیفاش انجام بدهد، این عجز داره، کار خودش خوب انجام داده، تکلیفاش چیه؟ تکلیفاش تو این تعبیرا گفته شده، تکلیفاش اینه که نسبت به اونهایی که میخواد تعلیمشون بده مهربون باشه، شفیق باشه، متکبر نباشه. حالا به خاطر که چهار کلمه چیزی بلده و اون طرف بلد نیست خودشه نگیره، یه جوری که من میفهمم تو نمیفهمی، خیر. مراقب باشد، با مهربانی برخورد کند، نه اینکه با کبر و نخوت نسبت به شاگردش برخورد کنه. مهربون باشه، اش شفیق، الناصح، خیرخواه باشه برای کسی که در ارتباط با او عنوان شاگردی داره، حالت خیرخواهی داشته باشه. عیناً مثل کسی که امکانات مالی داره در ارتباط با مستضعفین شایسته است که با مهربانی برخورد کنه و در ارتباط با آنها مهربان باشه. به گونه ای که وقتی دید یک کسی نیازمند است به دانش او، از دانش او، از دانشش به او عطا کنند. مثل اینکه از اموال، وقتی کسی اموالی در اختیارش هست یک نیازمندی را دید، شایسته است که از اموال به او بدهد با مهربانی و خیرخواهی. شفیق و ناصح، این دو تا کلمه، مهربان، خیرخواه. یه وقتی نقل میشه که یک کسی در زمان پیغمبر اکرم، این تازه مسلمان شده بود، وقت بهش گفته بودن که احکام دستورات چیست، از جمله مستحبات که بهش گفته بودن اینه که اگر کسی عطسه زد، مستحب بس که انسان بهش بگه یرحمک الله، خدا بهت رحم کنه، خدا بهت لطف کنه. این از آداب است که خیلی ایجاد محبت هم میکنه و خوبه، مثل سلام، یرحمک الله. اون طرف هم مستحب بس که بهش بگوید یغفر الله لک، خدا هم شما رو ببخشه، اونم براش دعا کنه. یک کسی که عطسه زده، انسانم در اطراف او هست، برای او دعا کنه، اونم پاسخ بدهد به دعا کردن. از یه همچه جریانی باز دین در ایجاد محبت میخواد استفاده کنه که افراد با یکدیگر مهربون تر باشن، خوب تر باشن. اون وقت کسی این دستور رو بهش گفته بودن، تازه مسلمونم بود، صف نماز بود و پیغمبر اکرم هم امام جماعت رو جمعی است، یک کسی از بغل دستیاش این عطسه زد، عطسه داد و اینم گفت یرحمک الله، چون مستحبه که بهش گفته بشه. اینم تو نماز گفت یرحمک الله. خب مسلمونا که توجه داشتن هیچی نگفتن، معلوم، اما مثل این که زیر لب یک خندهی کردن، مثلا یا بعضی با چشم، یک گوشه چشم، این هم همینطور باسته بود، فهمید مثل که چیز غیرعادی شد و اینا مثل که خیلی خوششون نامد. تو همون نماز گفت چیه شما مثل که ناراحت شدی؟ من دستور بر همین بوده که وقتی کسی عطسه بهش بگیم یرحمک الله، من چیکار کردم که اینا؟ خب بگید چی نگفتم. نماز که تموم شد، پیغمبر اکرم فرمودن اینال متکلم و فی الصلاه، تو نماز کی بود صحبت کرد؟ بیاد جلو. این که خب معلوم بود کی بود، رفت جلو پیش خدمت پیغمبر اکرم. حضرت بهش گفتن این وقتش کیه، چجوریه، شرایطش رو جهاتش رو بشکن. برگشت گفتن چی شد؟ گفتش تعلیمم دادم پیغمبر اکرم، اما معلمی اینقدر مهربون ندیده بودم که امیر چقدر با مهربونی به من گفتن، چقدر با محبت من گفتن، با مهربونی گفتن. مهربون باشی انسان. حالا آمده اشتباه کردی شاگردش، یا این بچه‌هاش، رفقاش که حالا نسبت به اونا یه مقداری چیزی بلده، مراقب باشه آدم تندی نکنه. چقدر تو نفهمی، چقدر تو این چنی، چقدر تو خیلی قد نفهم باشی اینجور حرف بزنه، مراعات شده. یا گاهی تو درس و بحث ها اینجور نباشه که استاد تندی های کذا و کذایی داشته باشه که گاهی هم شده، و گاهی اونه که مراقب بودن چقدر درس میدادن با اخلاق خودشون. من به مناسبتی فکر میکنم نقل کرده باشم که یه درسی داشتیم که این درس خیلی خوب درس مشکل و سختی بود، مشاعر آخوند ملا صدر بود. مشاعر آخوند ملا صدر یکی از کتاب های فلسفی است که خیلی در قسمت خودش قوی است و در این حال کتاب مفصلی نیست، یه مجموعه مختصری است در بحث وجود، و اما خیلی فوق العادگی داره از نظر اینکه هرچه اونجا معلوم آخوند ملا صدرا میتونسته قوت بحث خود رو نشون داده در بحث وجود. معلوم آش مشتبه قزوینی رضوان الله تعالی علیه این درس برای چند نفری بودیم میگفتن، این 5-6 تا بیشتر نبود. ایشان هم سخت با مبانی آخوند ملا صدرا مخالف بودن، یعنی حرفوی معلوم آخوند ملا صدرا مبانیش رو باطل میدونستن و نادرست میدونستن، و همچنین ابن عربی و اینا رو باطل میدونستن، رد میکردن. قرار بر این شد که این کتاب رو ایشان جدی رد کنن، ما چند تام قرار بر این شد که از این کتاب دفاع کنیم تا خوب بحث پخته بشه. ایشان جدی رد، ما هم جدی دفاع. خاطرم میاد که یک روز بالاخره بحث حالا کدوممون بود، 4-5 رو بیشتر نبودیم، اشکالی که مرحوم استاد کردن به آخوند ملا صدرا، گفتیم این اشکال درست نیست، اینجا حرف آخوند ملا صدرا درست. ایشان گفتن، شاگردها گفتن، کم کم جمعی که بودیم هم دست شدیم، تقریبا یک جبهه شدیم و ایشان هم همشون رو گفتن. آهسته آهسته اوج گرفت قال و قیل. اینجور وقتا خیلی وقتا میشه استاد میگوید که آخه نمیفهمید، برید مطالعه کنید، فردا ببینید چی میشه. حالا هنوز درست مطلب نگرفتید، برید فردا ببینید. گاهی بیشتر از اینا پیش میاد، اما حالا ایشان ما هم ول نکردیم و ایشان هم حرفشون رو میزدن، ولی عصبانیتشون خیلی شدت پیدا کرد در حدی که خیلی این حرف عجیب بود. فرمودن خدا رحمتشون کنه که حالا به ما چی نگفتن، خفه بشید، برید مطالعه کنید، فردا برید چنین، از اینجا حرفا بفرمایند، بلکه به خودتون ور رفتن. گفتن اگر حرف من درست نباشه من این عمامه رو برمیدارم. به ما چیزی نگفتن، به خودتون ور رفتن. این هم خیلی نشون دهنده اینه که تسلطی داشتن در من. و از این یک مقدار مهمترش این بود که دختر بچه تو خانه بود، درسشون اونجا نشسته بود و 3 سالش بود شاید، این هی میگفت بابا پول، بابا پول. من گفتم ایش چون که حالا از ماها انقدر عصبانی شدن تا اینجا، ولی به ماهای چی نمیگن، حالا این بچه هی میگه بابا پول، الانه که اقلا یکی پشتش میزنن میگه پشت رو کن شما، مثلا نیستی میگن بهش، ولی خدا میدونه اون منظر الان یادمه. ایشان همینطور بعد یه هی میگفت بابا پول، برگشتم مثل اینکه یک ساعتی با این تفریح کرده باشم. بابا جان چی میگی؟ ما را اذیت نکن بابا. بغلش کردن، یک کمی دست به سر زورتش کشیدن، یه درشایی اون وقت اینجور بود، یه بهش دادن و نزدن بازشون بغلش کردن، ردش کردن طرف زنها، برگشتن نشستن، باز مشغول بحث شدن. اینو بهش میگن که حلم داره تو بس، که با همه این سختی هایی که بود، وضعی که به وجود آمد، هیچ تندی نابجایی نه نسبت به ماها، نه نسبت به این بچه‌ای که اینجور مزاحمتی داشت. این تسلط بر نفس، مراقب باشن، شفیق باشن، شفیق. که در حدیثی هست که نعم وزیر الایمان العلم و نعم وزیر العلم الحلم و نعم وزیر الحلم الرفق و نعم وزیر الرفق الصبر. که خیلی شایسته است که انسان متوجه باشه، مراقب باشه. خوب کمکیست برای ایمان، کمک خوبیست علم. یعنی اگر کسی بخواد ایمانش قوت پیدا کند، کسی بخواد ایمانش نیرومند بشود، ایمانش رشد پیدا کنه، اطلاعات رو بیشتر کنه، آگاهی هاش رو زیاد کنه. نعم وزیر الایمان العلم، بعد و نعم وزیر العلم الحلم. خوب کمکیست برای علم که وسیله انتقال بشود به دیگری، حلم. اگر انسان در برخوردها زود عصبانی بشه، نمیتونه حرفش بالاخره به خوبی ابلاغ کنه. اما اگر چنونچه حلم کرد، میشود که حرفشو به دیگری برسونه. و باز و نعم وزیر حلم الرفق، برای حلم انسان هم اون چی که خیلی کمکه حالت رفق است، حالت مدارا داشتن. و نعم وزیر رفق از صبر، و خوب کمکیست برای رفق و مدارا حالت تحمل و صبر، که بالاخره منشه همه این خوبی ها میشه همون از صبر. اینه که بسیار بسیار بجاست که انسان رعایت کنه. پس شفیق باشه، ناصح باشه. اگر اینجور شد، این دو کلمه را درست رعایت کرد، کم به کم حق و استادی رو رعایت میکنه. و بعد هم در ارتباط با تتمه مطلب میفرمایند اگر چنانچه اینها رو رعایت کرد، انسان به رشد خودش رسیده است و یک خادم نیکوکاری در ارتباط با علمی که در اختیارش بوده است نسبت به شاگردانش خواهد بود، در غیر این صورت به علمش خیانت کرده و به دیگران ظلم میکند. و اگر رعایت مهربانی و نصح و نصیحت را نسبت به شاگردش نکرد، اونجاست که زمینه از برای این که خدا این نعمت را ازش بگیره به وجود آمده. یعنی بترسد از این که خدا یه جوری بشه که علمش را ازش بگیره. خب کاری مختلف بشه که آدم علمش گرفته بشه. یه مختصری خدا عنایتش رو بگیره از انسان، هیچ، همه چیز به هم میرزه. یه آدم عاقل عاقل یه ذره این اوضاع احوالش میدید که چنین و چنان، اون وقتی که بسیار بسیار خطرناکه. اگر چنانچه علمش رو انفاق نکند، زکان علمش رو ندهد، بترسد از این که علمش از او گرفته بشه. که در حدیث هم هست، آخرین حدیثی که بخونم عرضم رو جمع کنم، از امام ششم علیه السلام میفرماید زکات العلم ان تعلمه عباد الله. زکات دانایی انسان اینه که به دیگران چیزی یاد بده. زکات العلم ان تعلمه عباد الله. وقت انسان در هر سطحی که هست این رو قفلت نکنه. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیقات هممون را در نشر اون مقداری که میدانیم به دیگران پس از تعهد خودمون به آن، و در فراگیری چیزایی که نمیدانیم از اونهایی که میدانن هرچه بیشتر به همون مرحمت بفرمایند. اگر زندگی حضرت زهرا علیها السلام رو با همین زندگی کوتاهی که داشتن، آخه 18 سال که عمر نیست، 18 سال و چند ماه، واقعا چی بود؟ اونایی که زیاد نوشتن 22 سال نوشتن.
اون وقت تو همین مدت کوتاه میبینیم که حضرتش چقدر تو همین زمینه با اینکه در محدودیت زنانگی خاص خودشون بودن که معلومه قرارشون نبوده که بیان تو مردم و صحبت بکنند و علمشون رو بذل کنند که معلوم، فقط استثنائی خطبه فدک را خوندند و که مسائل خودشو داره. اما تو زنها برخورده که میشد، یه زنی میامد چی سوال میکرد، با یک دنیا مهربونی پاسخ میدادن. تا اونجایی که گاهی میشد بعضی میامدن سوال میکردن، سوالات بسیار، 10 تا سوال تو یک جلسه از حضرت زهرا علیها السلام کرده. بعد آخرش عذرخواهی میکنه که بی بی ببخشید خستتون کردم، 10 تا سوال یک جا از اون سوال کردم. بعد حضرت میفهمن که اگه بدونی خدا چی به تو داد یا خدا چی به من داد که تو سوال کردی من پاسخ دادم، اگه بدونی نمیگفتی که خسته شدید و خودت هم خسته نمیشد و حرف دیگه رو فهم بودن. یک دنیا در زندگی معصومیمون این مسائل هست که با کمال لطف و بزرگواری در جهت تعلیم و تربیت بقیه معصومین علیهم السلام وقایعی، جریانهایی و به گونه‌هایی بسیار آموزنده حقایق را ابلاغ کردن. خدایا به هممون هم توفیق فراگیری اون چی که نمی‌دانیم و هم توفیق نشر اون چی که می‌دانیم با توجه به تعهد نسبت به همه حقایقی که باید متعهد باشیم به هممون مرحمت بفرمایید. خب این اوقات اوقاتی است که در ارتباط با بی بی حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام است که معلمه حقیقی خلقت هم و همه من این علاقه رو داریم که مدینه از نزدیک عرض ادب بکنیم، ولو که نمیدونیم که قبر نازنینشون کجاست، مرقد پاکشون کجاست. البته این نمیدانم هایی هم که هست اینا خودش خیلی توش خیر هست، از جهدی خیره، یعنی افراد بیشتر توفیق پیدا میکنن قبرستان بقیه زیارت میکنن، بین قبر و منبر زیارت میکنن، نسبت به خانه بی بی اونجا که میرسن زیارت میکنن. یه خود این هی خیرهاییست. یه وقتی نقل میشه بسیار فرد موثقی نقل میکرد که یکی از شخصیت های بزرگ علمی، ایشان تصمیم گرفته بود که وفات بی بی حضرت زهرا علیها السلام که این چند تا وفات گرفته میشه اینا رو مدارکش رو خوب بررسی کنه، اون چه به نظرش قوت بهتری پیدا کرد به خلق الله اعلام کنه که وفات همونه و همونو بگید دیگه، یک جا بشه وفات بی بی گرفتن یک وقت بشه که معمولا در 3 نوبت گرفته میشه مشهد اینجوریست. خب یه شدت و ضعفی داره ولی خب در 3 نوبت این تصمیم گرفته بود. مدارک و کتاب ها و مشغول کار و از شخصیت برجسته علمی بوده. یه وقت مادرش آمده تو اتاقش، ایشان میگفته که این رو من از شخصی که نقل میکنم به یک واسطه این شخصیت از مراجع است که از فرزند اون مرجع نقل میکنن که میفرموده که مشغول کارم بودم، مادر وارد شد تو اتاق کارم، گفت چه کار کردی؟ چه کار میکنی؟ گفتم چه کار میکنم؟ گفتش که بی بی فاطمه علیها السلام از تو ناراضی هم. چطور؟ بخاطری که خواب دیدم حضرت زهرا علیها السلام را فرمودن که بچت بو عزای من رو نخواد کمترش کنه. یعنی بگذار بله بگذار ما چند تا عزا گرفته بشه، عزای ما رو نخواد کمترش کنه. یعنی خب اتباعا کسی سوال میکرد چند دارم که بعضی از اهل سنت گفتم خب شما که میگید ائمتون علم غیب دارن، خب یکیشون میگفتن که قبر حضرت زهرا کجاست دیگه مثلا. بعد من گفتم نه علم غیبشون که هیچی، حضرت مشتبه که میدونستن کجاست، که حضرت امام حسین که میدونستن کجاست، غیر از بحث علم غیب بودن که کجا در پیشتید که عمدن نخواستن معلوم باشه که شاهدی باشه بر مظلومیت، بعد هم اصل همین که شهادتشون هم متعدد نقل میشه، این هم خودش برکاتی داره. چقدر مردم در جریان عرض ادب قرار میگیرن، چقدر این جوانای عزیز، پیرمردها، مرد و زن در این اوقات به عنوان وفات و شهادت حضرت زهرا علیها السلام مشغول عزاداری ها میشن. اینا خودش خیلی حساب داره. این تعبیر شده بود، حدود مطلب میموده، فرزندش گفته بود که بیبی رو که خوابیدم فهمیدن که چرا بچت میخواد کم کند دوران عزای مرا، یعنی نه هرچی بیشتر این عزا باشه خیر است برای همه خیلی. در حال مدینه هم که مشرف بشیم نمیدونیم قبر کجاست، اما باز از این جهت خیر است که چی؟ از اون جهت شاهد بر مظلومیت، و از این جهت خیلی است که در این موارد مختلف انسان عرض ادب میکنه، عرض سلام میکنه. در هر حال الان هم از همینجا عرض ادب میکنیم به این مظلومه روزگار. اگه خواسته باشیم یک بیبی که مظلومیتشون برامون قابل توصیف نیست معرفی کنیم، باید بگیم حضرت فاطمه علیها السلام که مظلومیت فوق آنچه فکر کنیم در این دوران کوتاه. خدایا الان سلام ما را به محضر حضرتش ابلاغ بدار. السلام علی السیدت الجلیله ذات الاحزان الطویله فی المدت القلیله المجهولة قدرا والمخفية غبرا فاطمة الزهراء جعلمون بقربانون بيبيك يك دنيا مهرباني بودن سهری بود و بی بی دعا می کردند، هی برای این و آن دعا می کردند. عزیزشون گفتن مادرم برای خودمونم دعا کنید، فرمود عزیزم ارجان